و به آن عمل نکرده و شاید ماریون به خاطر مسئله کوچکی از دست او ناراحت شده. با این حال او در جواب دادن به سوالات ماریون خوب فکر میکرد تا کلمه‌ای نامربوط از زبانش خارج نشود. ماریون بعد از کمی صحبت‌های متفرقه ناگهان حرف را به داشتن بچه در خانواده کشاند و گفت: من دوست ندارم آدم بیشتر از دو تا بچه داشته باشه. حالی من اینطوری فکر نمی‌کنم. 3-4 تا بچه هم بد نیست. نه، 2 تا بچه کافیه. وقتی بزرگ شدن یکی از اونا رو برای تحصیل می‌فرستیم دانشگاه کلمبیا، یکیشون هم دانشگاه کالدول. بعد با شنیدن کلمه کالدول کمی شوکه شد. ماریون این حرفا را مقدمه برای گفتن دانشگاه کالدول قرار داده بود. شاید راجع به آلن. کمی مکس کرد و گفت: به نظر من بهتر هر دوشون رو بفرستیم دانشگاه کلمبیا. ماریون با لبخندی سیگارش را خاموش کرد و گفت: ولی من تصمیم دارم حتی اگه یه بچه داشته باشیم اونو اول به دانشگاه کلمبیا بفرستیم، بعد کالدول. میخوام انتقال تحصیلی براش بگیرم. بعد با شنیدن کالدول سکوت کرد و چیزی نگفت. بعد خودش پس از لحظه ای مکس ادامه داد: چرا باید دانشگاهش رو عوض کنه؟ ممکنه همین موضوع باعث بشه تو خواندن درسش عقب بیفته، نمراش کم شن. به هر حال عوض کردن دانشگاه که کار ساده‌ای نیست. کمی سکوت حاکم شد. بعد ماریون گفت: نه، انتقال از یه دانشگاه به دانشگاه دیگه همچین هم مشکل نیست.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. مردی که خودش را بخشید. بر اساس زندگی زنده یاد حسین علی البرز. نویسنده محمد احمدزاده هروی. بازیگران به ترتیب حضور: فریبا طاهری، فریده دریامج، مجتبی طباطبایی، بهادر ابراهیمی، با بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: جعفر جودتی. گوینده: محسن بهرامی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت 12. همراهان خوب نمایش های رادیویی سلام، وقت شما بخیر. در قسمت های قبل شنیدیم خانم پروفسور اقبال از وامگیرندگان بنیاد فرهنگی البرز در گذشته برای مراسم جایزه ملی البرز هر سال به ایران سفر میکنه. این بار نوش پویان برای شناخت مؤسس بنیاد با اون همراه میشه. حسین علی البرز در کودکی مادرش رو از دست میده، اما با حمایت پدر در 7 سالگی به مدرسه قزاق‌ها میره. اون که روحیه نظامیگری نداره از اونجا با رضایت پدر به کالج آمریکایی‌ها میره و تحت تعالیم معلمی دلسوز به نام دکتر جردن دیپلم میگیره. سپس در وزارت عدلیه در تهران و بعد از اون در اهواز مشغول به کار میشه. اما به دلیل زد و بند شیوخ منطقه و بیماری پدر به تهران برمیگرده و در پایتخت موندگار میشه. با فخر و زمان دختر خالش ازدواج میکنه و یک کار دولتی رو از نو شروع میکنه. پس از به دنیا اومدن دختر دومش، پدرش ضیاءالدوله از مستوفیان خوشنام زمان قاجار رو از دست میده و با توجه به مسئولیت اهالی خانه پدری و مخارج زیاد در سودای کار آزاده. از کار دولتی بیرون میاد و در شروع کار در مناقصه‌ای برنده میشه و با درآمد اون مغازه‌ای رو در خیابان علاءالدوله برای کار تجاری میخره. حالا از شما دعوت میکنم ادامه این نمایش رو بشنوید.
از دهانشان به پیشانی، حالا هم به تنشان ریخته.
مادر به فدایشان.
نمیره.
چه بیماری مهلکیست این سرخک. کاش می توانستم از هم جدایشان کنم تا هر سه با هم مبتلا نشوند.
منیژه که نوزاد است و دیاتلی هم که در این خردسالی بدون تو دوره تا تاب نمی آورن جایی بمانم.
حرفی می زنم، خودم هم دلم نمی آمد هیچ کدام را تنها بگذارم.
پاشو آب این کش را عوض کن مادر، نوبت پاشوی تلی است.
باشد، خدا کند زودتر این بیماری از خانه ایمان برود. اگر زبانم لال برای یکی از 3 دختر اتفاقی بیفتد، من جواب حسین علی را چه بدهم؟
100 بار گفتم به او بگو بچه ها چه حالی دارن مادر.
دایه جان، حالا تو حرف ها میزنی، این همه مشغله دارد. بیشتر از 1 سال از دکان را خریده و به تجارت مشغول است. آخر من کدام وقت مزاحم کارش شدم که حالا باشم؟
فخرزم عزیزم، این فرق دارد. یکیشان مبتلا شده بود چیزی، اما حالا هر سه با هم دچار سرخک شدن. کاش حسین علی رو متوجه میکردی.
از نیمی شب میگذرد و به خانه میاد. ساعتیه که بامداد است و هنوز نیامده. صبح هم که آفتاب نزده راهی میشود. تمام کارهای تجارت خانه روی دوش خودش است، از نوشتن نامه به زبان انگلیسی برای کارخانجات در آلمان تا ماشین کردن آنها.
میدانم خودش نامه ها تمر میچسباند، خودش اداره پست میبرد، خودش خرید میکند، خودش میفروشد.
تنها کاری که نکرده آن هم بعد از گرفتن مستخدم کفشویی و نظافت دکان است
که آن را هم اوائل خودش انجام میداد.
میبینی؟ حالا تو بگو، حق است در این شرایط من و بچه ها هم باری به دوشش باشی؟ نه انصاف نیست.
تا حالا پنهان کردی به بهانه تب ساده و سرماخوردگی، نگذاشتی شب که میرسد نزدیک بالینشان شود، روز هم پیش از رفتن آنها را ببوسد.
خدا را شکر، مدتی است که هم زمان بیرون رفتنش بچه ها خوابند، هم موقع آمدنش، و الا تا به حال فهمیده بود.
حالا که بیرون ریخته از تنشان حتما می فهمد. هر سه خال خالی سرخکم.
دکتر گفت بیرون بریزد، دوره بعدش کوتاه است.
درست گفته مادر، شما هم کودک بودید مبتلا شدید. من خاطرم هست. خدا را شکر که در امان ماندید. به امید خودش نواهای من هم به سلامت از این بیماری نجات پیدا خواهند کرد.
خدا از دهانت بشنود.
هرچه را دکتر گفته عمل کردی. تبشان را مدام با پاشویه و دستمال نمدار و پیشانی و جوشانده پایین آوردی. مایعات هم که زیاد خوراندی. نگران نباش، فقط
چه؟
حسین علی بفهمد چه خواهد گفت؟
تو که شاهدی برای چه پنهان کردم؟
از بابت نگفتن تو نگرانی ندارم، میداند با تدبیری و هیچ کاری را بی علت انجام نمیدهی. منظورم نگرانیش برای دخترهاست.
دایه جان تو خیالش را آسوده کن، بگو این بیماری را در کودکی او و من هم دیده‌ای و خلاصی من را هم تجربه کرده‌ای.
چشم عروس، چشم فخر و زمان.
سالهای سال دایه مهربان تر از مادر برای حسین علی بودی، حالا هم که همدم و مونس منی و کمک حالم مثل مادر، خدا حفظت.
ای دختر جان، کاش توان جوانی را داشتم تا نمی گذاشتم آب توی دلت تکان بخورد. حالا که خودم هم سربار تو هم، از خانومی و بزرگی توست که چیزی نمی گویی. کی برسد من هم بروم پیش گلیم تاج و شما را راحت کنم عروس جان.
خدا نکند، فدای عروس گفتنتان، زنده باشی.
حسین علی آمد.
آره، به بهانه استراحت کردن شما و بچه ها نمیگذارم توی این اتاق بیاید. شما رو به خدا مراقب دخترها باشید. سلام پسر خاله کوشای من.
سلام.
خسته نباشید.
یکی باز هم بیداری فخر زمان.
میدانید که تا شما نیایید خواب به چشمانم نمی آید.
لااقل توی رخت خواب بمان و استراحت کن. این استقبال هر شب تو مرا شرمنده می کند.
توفیق خدمت به همسر را می خواهید از من دریغ کنید؟
تو با این همه فداکاری، همسری را در حق من، مادری را در حق بچه ها و خانومی را برای اهل خانه تمام کردی.
کتتان را بدهید به من.
بچه ها خوابند؟
ساعت یکی بعد از نیمه شب است.
چه سوالی بود.
خسته اید، حق دارید. تا شما لباس عوض کنید و آبی به دست و رویتان بزنید، من شامتان را آماده می کنم. برای فردا هم غذای مورد علاقه ایتان را آماده کردم که با خود ببرید.
دست شما درد نکند، اما فردا غذا نمی برم.
چرا؟ وعده غذا با کسی دارید؟ خب بیشتر می گذارم.
نه، مسئله نیست.
غذاخوری می روید؟ حتما میهمان کاری دارید.
نه فخر زمان، باید به سفر بروم. فردا عازم خرمشهر هستم، باید برای کارهای گمرکی خودم آنجا باشم.
سفر؟ چند روز سفرتان طول میکشد؟
اگر کارهای گمرکی به موقع و درست انجام شود، بار را که ترخیص کردم و بار کامیون شد، خودم با آن برمیگردم.
با کامیون؟
چاره نیست، این گونه هم زمان را خریدم، هم در مخارج سفر صرف جویی شده.
اما گمان نمی کنید وقتش رسیده کسی را برای کارهایتان استخدام کنید؟
بله، این شاگردی که دارم همون نظافت از عهده‌اش بیشتر بر نمی آید. کارخانجات آلمانی با توجه به خریدهای زیادی که در این مدت از آنها کردم، قصد دارم نمایندگی رسمی کالاهایشان را در ایران به من واگذار کنند.
به به، چه خبر خوبی!
از من دعوت کردن به اروپا بروم.
این هم نیک است. سفر آدمی را پخته می کند، علل خصوص سفر فرنگ برای شما واجب بود.
اینطور فکر می کنی؟
بله، زمانی که شروع به کار کردید به طریق تهاتر اجناس را معامله می کردید، حالا پول جایگزین ارزش اجناستان شده. یقین دارم راه‌های تجارت و فروش بیشتر، تبلیغات مؤثر برای کارتان، حتی نحوه دکوراسیون حجره‌تان با دیدار از دکان‌های اروپایی را می‌توانید در این سفر تجربه کنید.
ممکن است چند ماه طول بکشد. تو مشکلی نداری؟
هر جا باشید، سایه‌تان روی سر من و بچه‌هاست.
اسمت چه میگوید؟
چیزی نیست.
گفت بدتر، یعنی بد بوده و حالا بدتر شده.
برایتان میگویم، اما باید به فخر زمان قولی بدهید. پسر خاله
برویم ببینیم طلیعه چطور است.
اول قول بدهید.
میدانی که اگر جان هم بخواهی دریغ نمی کنم، هر چه میخواهی بگو.
پسر خاله قول بدهید در هیچ شرایطی سفر کاریتان را به خرمشهر و بعد از آن هم به اروپا کنسل نکنید.
چه شرایطی؟ نگرانم میکنی دختر خاله؟
کجا ماندی فخر زمان؟ بیا دیگر.
آمدم آمدم.
دوباره صدا زد، برویم.
قول بدهید.
چشم دختر خاله، هر چه شما بگویید.
چشمتان بی بلا و پر نور، برویم تا برایتان بگویم و خودتان ببینید. آمدم جان مادر، آمدم.
صد زخم زبان شنیدم از تو، یک مرهم دل ندیدم از تو.
صدای خوشی داری آقای راننده، تصنیف زیبایی هم میکنی.
جان کریم، قابل شما نداشتن برگرد. نه حالا واقعا خوب بود.
الحق که آواز خوندنتون از رانندگیتون خیلی بهتر.
قلوم ببارم میکنی.
گفتم کمی بخند، شاید سرحالتر شد. حالا تا تهران را زیاده، فکر کردم چشمتون گرم خواب شده.
حراس جان داری یا حراس مال؟
هیچ کدوم.
نشد با ما رو راست باشه. نه برگرد، اگه مسئله مالت مهم نبود این همه راحته نمیکوبیدی بیای گم رو که پهلوی برای ترخیص اجناس.
مالی که با زحمت به دست اومده نباید حواشو داشت.
البته، پس نگو حراس مال ندارم.
خیلی خب، هرچی شما
بگید. خلخ، حالا برویم سر حراس جان.
فرمایید.
ای ترسی بد رانندگی کنم، واژگونی کامیون همانو، ریق رحمت و سرکشیدن همان.
دختران و همسرم، دایم، باقی اهل خانه چشم انتظارن و الا.
نشو بهانه نیا جناب البرز، از این هم حراس داری.
به قول دایه پیرم، به جمالت نناز به طبی بنده است، به مالت نناز به شبی بنده است. وقتی همه چیز گذراست نگرانی برای چی؟
کلاس 12 به بالا حرف زدی، ما نفهمیدیم.
فکر کنم حرف زدن هم برای چشمان خسته تو درمانی نیست آقا جان. هر جا صلاح دیدی بزن کنار، ساعتی استراحت.
آخه کنار جاده، توی بیابان.
اشکالی داره؟
اشکالش نداشتن امنیت است. بارو با ارزش داریم. راهزنی، دزدی، شبگردی که روز را افتاده باشد به شبگردی سراغ من بیاید، مال شما را برده هیچ، جان مرا هم شاید بدزدد.
چرا جان شما؟
همینطوری نگاه کنم بار امانت مردم را ببرد. ببین، یک گرز مشتی لوری کنار دستم دارم برای روز مبادا. یکی بزنه دوتا خورده، اما کار از آنجا بیش پیدا میکند که چند نفر باشند. آن وقت همان که گفتم آقا، دزدان مال شما و جان مرا یک جا میبرن.
پس فکر مال مردم هست.
پس چی؟ حالا به فهر خانه آبودی چلو کبابی جایی رسیدم، حتما برای استراحت توقف میکنیم.
آقا جان
برمان،
اگر قرارداد دائم ببندین برای حمله کالا از خرمشهر تا تهران، تضمین میکنی بار را به سلامت برسانی؟
تضمین نه، اما تلاش چرا؟
خوب است. پس بعد از رسیدن به تهران قرار کارهای بعد را خواهیم گذاشت. بعد از این شما جای من کارهای گمرکی را انجام بده. خودت که دیدی کارهای اداری و نامنگاریش که انجام شود باقی کار سختی نیست.
اندرا یک روز و نیم از شناختی، بار و ترخیص و مالت را حاضری به من بسپاری؟
به شما اطمینان کردم.
چرا؟
همین که به فکر مال مردمی و صداقت دارید، همین که در همان لحظه اول نگفتید تضمین میکنید و گفتید تلاش میکنید، همین ها برای شناخت شما کفایت میکنند.
پس نکته سنجم هست.
نکته سنج و آدم شناس.
به دیده منت آقای البرز.
فقط کمک راننده بگیر برای امنیت و همراهی. هر جا هم چرتت گرفت با این حال رانندگی نکن.
آن هم روی چشمان شهلایم.
به نظر آنجا قهوه خانه است. تا چشمان شهلایت کار دست ما نداده توقف کن.
ای بچه.
آرشاک، هر وقت دنبالت گشتم و پیدا نشدی یک راست باید بیایم سراغ تو در این کلیسا.
چه کنم آلبورز، به لطف تو و آن مناقصه به اندازه چند سال کار کردم، حالا هم از یمن همان معامله یک سر کار هست. من هم که دائم و شکر، هر وقت خسته باشم یا کمکار، اینجا که بیایم از خداوند و عیسی مسیح توان و انرژی دوباره میگیرم.
پس خوب انرژی بگیر که کار زیاد داریم.
باز مناقصه شرکت کردی؟ مگر کار تجارت خانت خوب نیست؟
نه، مناقصه در کار نیست. کار تجارت خانه هم به حمدالله خوب است. تو این دو سال چند نمایندگی از کارخانجات آلمانی گرفتم، دو چرخه، ماشین تایپ و چند مورد دیگر.
راه چند ساله را دو ساله رفتی؟
نه، در دو سال به اندازه 10 سال کار شبانه روزی کردم.
خب مرد پرتلاش، حالا چه کاری از من سخت است؟
برخی کالاها مونتاژ کوچکی دارد، شاید از عهده خودم بر بیاید، اما واقعا فرصت آن را ندارم. باید به تمامی کارهای خود برسم. اگر در این کار بتوانی به من کمک بدهی، لطف بزرگی به من میکنی. حق و زحمه هم به جای خودش.
چرا که نه، چرا که نه. کار با تو یعنی روزی فراوان. نمیدانم نیتت خیر است، دعای پدر و مادر هم راحت هست. نظر کرده ای همسرت از تو راضی است، دل دایه و بچه هایت را خوش میکنی، خیرات و صدقات میدهی، خلاصه هر چیزی که هست دستت برکت دارد و خوش روزی هستی. کار کردن با تو یعنی نهایت منفعت.
خب خدا رو شکر، پس قراردادی میبندیم و کارت را شروع میکنیم.
مثل همیشه با حساب کتاب و قانونمند.
قطعا، اما یک برنامه کاری دیگر.
به به، بفرما.
در سفری که به آلمان داشتم از کارخانجات بازدید کردم. این بار دوست دارم در سفر همراه هم باشی. برای کارمان دیدار تو از کارخانجات که آدم فنی و کاربلدی هستی میتواند مفید باشد.
پس اروپا را هم به لطف آقای حسین علی البرز میبینیم.
برای تفریح نمیرویم آرشاک؟
بله بله، چشم، رئیس ما شمایید.
شوخی کردم. برای گشت و گذار و بازدید از دیدنی ها هم وقت میگذاریم. گرچه آن هم برای کارمان مفید است.
دنبال بهانه میگردی تا از هر چیزی ایده بگیری برای پیشرفت کار.
در همین سن و سال با آن که از خاندان بزرگ البرز آشتیانی هستم، طعم نداری و بیکاری را چشیدم. دوست ندارم هیچ فرصتی را تا توان دارم از دست بدم.
بسیار خوب آقای البرز، بفرمایید برای هر کدام از اینها باید کی و از کجا شروع کنیم؟
از کارگاه تو برای وسایلی که نیاز به مونتاژ دارند استفاده میکنیم.
حسین علی.
بله آرشاک.
تو خسته نمیشوی، گیج نمیشوی، وقت کم نمیآوری با این همه کار؟ چگونه به خانه و خانواده میرسی؟
یک شیرزن در خانه دارم که هرگاه بیرون از خانه کم بیاورم او به دادم میرسد.
الحق که فخر و زمان نمونه کامل یک زن ایرانی اصیل و نجیب و همسری ایدئال است.
برای من فخر زمانه است، فخر و زمان.
به قول شما ایرانی ها، به پای هم پیر شوید.
بگو خدا به حال و جانتان برکت بدهد.
به مالتان هم.
کسی با خود ذره ای از مال دنیا نمیبرد، مال دنیا در دنیا میماند.
پس این همه دوندگی برای چیست؟
سوداهای بسیار در سر دارم. به زودی و پس از آن که به اندازه کافی مالی پس انداز داشتم و مستقلاتی، به فکر آنها می شوم.
آها، چه صدایی؟
آرشاک، من نه میراث پدر داشتم نه اهل زد و بند و فساد بودم. از همین مردم به قول تو در 2 سال به اندازه چندین سال به دست آوردم. صدایم این است همان را از طریقی به مردم بازگردانم. منتظر فرصت مناسبم، منتظر وقتش. آلمان هم اگر بخواهم تو را پیدا کنم باید به کلیسا بیایم.
صبر کن ببینم. آمین. برویم، برویم بیرون. الان جلسه ی دو را به هم میریزیم با حرف زدن من. میبینی چه عظمتی دارد؟
کلیسای جامعه کل تا همین چند وقت گذشته بلندترین ساختمان ساخته شده به دست بشر بود.
نمی‌دانستم. عجب مراسم با شکوهی هم دارند.
اگر دوست داری بمان، من باید سراغ کارها بروم. یک قرار کاری مهم دارم.
نه، با هم برویم.
پس را بیفت. به چشم می‌بینم در تهران روزی از این ساختمان‌های مدرن ساخته خواهد شد.
همین الانم مهندسین و معماران آلمانی در شهرهای مختلف ایران بناهای مقبولی ساختن.
منظورم این نبود.
اما همین را گفتی.
بله، اما منظورم به دست جوانهای خودمان بود. جوانان ایرانی را دست کم نگیر. با تأسیس دانشگاه تهران طی چند سال آینده هزاران دانشجوی مستعد فرصت ابراز حضور در جوامع علمی می‌یابند و کارهای مملکتی و اقتصادی و ساخت و ساز و همه چیز را به دست خواهند گرفت.
بله بله، جوانهای ایرانی، یکیشم خودت.
از من برای تحصیل گذشته، اما یکی از سوداهایی که در سر دارم خدمت به تحصیل کنندگان علمی است.
تو هم عجب فکرهایی داری البرز. بابا جان، این همه تلاش میکنی، این همه سرمایه به دست آورده ای، زندگی کن. حالا برای کارت اروپا میایی، فردا روز برای تفریح بیا، برای آرامش و تمدد اعصاب.
فعلا بزرگترین تفریح برایم کار است و بهترین آرامش خدمت به جوانان مستعد.
ببین نرود میخ آهنین در کله تو. هر طور خودت میدانی.
آرشاک، گرامافون.
گرامافون؟
آره، این صدای موسیقی دارد از این دستگاه پخش میشود.
چی هست؟
بیا از نزدیک تماشا کن.
ببینم کو؟
ببین، این صفحه گرد را روی آن صفحه مدور می‌گذارند و می‌چرخد. سوزن این اهرم را که روی صفحه بگذاری، از بلنگوی شیپور مانندش صدای آن چه در صفحه ذخیره شده پخش می‌شود.
عجب. تو از کجا این دستگاه گرامافون را می‌شناسی؟
یکی از دوستان پدر فخرالزمان به عنوان سوغات یکی برایش آورده بود. تا مدت‌ها محفل خانوادگی با این دستگاه گرم بود. بیشتر از آن که برای دیدن خاندان منگنه به خانه‌اش بیایند، برای دیدن گرامافون می‌آمدند.
ببینم گران است.
نمی‌دانم.
یکی بخر، خیلی خوشم آمد.
چرا یکی؟
خب یکی هم تو بخر. دخترانت صبح تا شب با نوای موسیقی حس و حال خوش پیدا می کنند.
چرا این حال را توسعه ندهیم؟
یعنی چه؟
یعنی چرا سراغ کارخانه سازنده نرویم برای گرفتن نمایندگی فروش گرامافون در ایران تا همه مردم بتوانند بخرند و استفاده کنند؟
این همه نمایندگی بس نیست البرز؟ توی همین سفر قرار